أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عنوان مورد بحث دارای اجزایی است که تا به حال درباره دو جزء از اجزاء این عنوان بحث کردیم، یکی درباره کلمه یقتضی بود، دیگری چی؟ علاوجهه. اما جزء سوم کلمه اجزاء. اجزاء در این عنوان به چه معناست؟ سه معنا و سه احتمال در باره معنای اجزا گفته شده. یکی این که اجزا به معنای اسقاط و تعبد بهی ثانیان، طبق این معنا که در کلمات بعضی اصولیین وارد شده، عنوان محل بحث تفسیرش این می شود که اتیان به مأمورون به آیا اثبات می کند اتیان به همین مأمورون به را برای بار دوم؟ یعنی اگر کسی مثلا نماز با تیمم خواند، آیا این موجب اسقاط خواندن نماز با وضو برای بار دوم می شود یا نه؟ در صورتی که ما اجزاء را نسبت به امر واقعی اولی ملاحظه کنیم، پس طبق معنای اول اجزاء در واقع معنای اصطلاحی پیدا میکنه و الا در لغت اجزاء به این معنا نیست، که نه یک اصطلاحی برای اجزاء ذکر شده و اون این که اجزاء عبارت است از اسقاط و تعبد بهی ثانیاً. خب این در کلمات بعضی اصولیین وارد شده و در عبارات مرحوم آخوند هم اشاره به این معنا شده که حالا ذکر خواهیم کرد، اشکالی را که متوجه عبارت آخوند هست. البته این مختار مرحوم آخوند نیست، ولی در یه جایی از این عبارت و از این معنا استفاده کرده. معنای دوم که اون هم در واقع به نوعی یک معنای اصطلاحی قلمداد میشه، عبارت است از اثبات القضا. طبق این معنا تفسیر عنوان محل بحث این می شود که اتیان به مأمورون به آیا مسقط قضا هست یا نیست. خب ممکنه در بعضی عبارات عرض به حضور شما یه معنای سومی هم یافت بشه و اون هم اسقاط الاعادت والقضاء. حالا تعبیر اسقاط القضاء هم باز در عبارت آخوند به یه مناسبتی مورد اشاره قرار گرفته، اما در برخی عبارات دیگر این معنا هم برای اجزا ذکر شده، اسقاط الاعادت بل قضا. حالا این معانی عرض کردم، این معانی سگانه در واقع به عنوان معانی است که در کلمات اصولیین برای اجزا ذکر شده. حالا این که آیا در صدد بیان یک معنای اصطلاحی برای اجزا بودن یا این که خواستند در مقام تطبیق اجزا را در این بحث بر این موارد منطبق کنند، خب اون یه بحث دیگری داره، ما حالا وارد اون جهت نمیشیم. ولی اجمالا وقتی کلمات اصولیین را بررسی میکنیم میبینیم برای اجزا این تفاسیر و این معانی ذکر شده، یکی اسقاط و تعبد بهی ثانیاً، یکی اسقاط القضا، یکی عدم اللزوم الاعادت والقضا یا اسقاط الاعادت والقضا. مرحوم آخوند رحمت الله علیه به طور کلی همه این معانی اصطلاحی را نفی میکنه و میفرماید اجزا در اصطلاح فقها و اصولیین به همون معنای لغوی خودشه. یعنی میخواد بفرماید ما در اصول و فقه برای اجزا یک اصطلاح خاص نداریم، بلکه اجزا به معنای کفایت کردن است. اجزا به معنای کفایت کردنه، لکن چون متعلق اجزا یعنی ما یجزاءن در موارد مختلف متفاوت است، این است که بعضن تعبیرات گوناگونی در این رابطه به کار مرده می شود. خب اگر این نظر رو بخواهیم بپذیریم، در واقع همونطور که من گفتم اون سه معنایی که در کلمات اصولیین ذکر شده، اینها دیگه به عنوان معانی اصطلاحی اجزا نیستن، بلکه صرفاً در مقام توضیح و تطبیق معنای لغوی در موضع خاص بیان شدن. مثلا کسی که گفته اجزا عبارت است از اسقاط و تعبد بهی ثانیان، در واقع کنه خواسته اجزا را و کفایت را به این بیانی که گفته شد تطبیق بدن. کفایت در یه مواردی یعنی این که تعبد برای بار دوم دیگه ساقط شده، کفایت یعنی این که قضا در خارج وقت لازم نیست، کفایت یعنی این که اعاده در داخل وقت و قضا در خارج وقت ساقط شده. پس طبق نظر مرحوم آخوند که حق هم همینه، اساسا اجزا در بین فقها و اصولیین اصطلاح خاصی نداره، بلکه همون معنای لغوی است، به همون معنای لغوی است و تنها تفاوتی که در موارد مختلف اجزا پیش میاد به اعتبار اون ما یجزا ان هست، به اعتبار اون چیزی که متعلق اجزاه. خب حالا چرا اصطلاحات سگانه ای که گفته شد، هرچند ما توجیه کردیم و گفتیم چه بسا اون سه معنای اول هم در واقع معانی اصطلاحایی نباشند، بلکه توضیح و تفسیر و تطبیق از ناحیه اصولیین قلم داد بشن، به هر حال چنانچه ما اینها رو بخوایم به عنوان معنای اصطلاحی اجزا بپذیریم این مشکلاتی داره. خوب دقت کنید، اگر حالا اشکالات اون معنای اول چه اشکالی داره، ما حالا بگیم اجزا یعنی اسقاط و تعبد بهی ثانیان. خب یه اشکالی که در این معنا وجود دارد این است که ما سابقا گفتیم در مسئله اجزا ما در دو مقام بحث داریم، هرچند اساس بحث مربوط به مقام دومه. یکی بحث از اجزای مأمورون به نسبت به امر خودش، هر مأمورون بهی نسبت به امر خودش. مثلا اگر کسی نماز با وضو خواند، آیا این مجزی از امر به صلات مع الوضو هست یا نیست؟ یه بخش اجزا اینه که اتیان به مأمورون به مجزی نسبت به امر به خودش هست یا نیست، هر مأمورون بهی را نسبت به امر خودش ملاحظه کنیم. خب این را ما گفتیم، یک مسئله عقلی محض. عنوان اسقاط و تعبد بهی ثانیان با این قسم از اجزا مشکلی نداره. کسی که نماز با تیمم میخواند نسبت به امر به صلات مع تیمم مجریست عقلا. اینجا میتوانیم بگیم اجزا به معنای اسقاط و تعبد بهی ثانیان است. یعنی چی؟ یعنی کسی که مأمور بوده به خواندن نماز با تیمم، وقتی نماز را با تیمم با همه شرایط خواند، دیگه لازم نیست این نماز را مجدداً با تیمم بخواند. وقتی مأمور به انجام شد، اتیان به اون برای بار دوم ساقط میشه، دیگه اون امر ما رو متعبد به اتیان به مأمور به برای بار دوم نمی کنه. کسی که نماز با وضو خواند در حالی که مأمور به نماز با وضو شده بوده است، این برای بار دوم دیگر متعبد به خواندن نماز با وضو نیست. پس هر مأمور بهی که اتیان شود نسبت به امر به خودش مجزی است، یعنی برای بار دوم دیگر تعبد به اون مأمور به ساقطه. پس معنای اول یعنی اسقاط و تعبد به ثانیان در قسم اول از موارد مربوط به اجزا مشکلی نداره، اما در قسم دوم که بحث از اجزاء نسبت به امر خودش نیست، اونجا چطور؟ مثلا کسی نماز با تیمم خونده در حالی که مأمور به صلات مع تیمم بوده، چون آب در دسترس نبوده است. حالا می‌خواهیم ببینیم آیا بعد از پیدا کردن آب این نماز با تیمم مجزی از نماز با وضو که مأمور به امر واقعی اولی است هست یا نه؟ یعنی فرق نمی کنه چه در وقت چه در خارج وقت. یعنی اگر مثلا در داخل وقت آب پیدا کرد، این مجزی از اون نماز با وضو است یا نه؟ خب اگر اجزاء را به معنای اسقاط و تعبد بهی ثانیان بدانیم، معناش اینه که خواندن نماز با تیمم مسقط تعبد به نماز با وضوست برای بار دیگر. خب این چه اشکالی داره؟ ما وقتی میگیم نماز با تیمم مجزیست، طبق این اصطلاح معناش اینه تعبد به نماز با تیمم مسقط تعبد به نماز با وضوست. خب این یه اشکال جزئی داره. ببینید اشکال جزئی مربوط میشه به ضمیر بهی در اسقاط و تعبد بهی ثانیاً. اسقاط و تعبد بهی ثانیاً ضمیر بهی به چی برمیگرده؟ اسقاط و تعبد به، ببینید الاتیان بالمأمور به مجزن املا، طبق معنایی که گفتیم تفسیر جمله این میشه الاتیان با مثال الاتیان به صلات با مع تیمم یسقط تعبد بهی به صلات با تیمم ثانیاً. این که قطعا منظور نیست، ضمیر بهی نمیتونه به صلات مع تیمم بخوره، چون اگر به اون بخوره این در واقع میره تو همون قسم اول. ما نمیخوایم اسقاط تعبد به این مأمور به را نسبت به امر خودش بسنجیم. فرض ما اینه که میخوایم ببینیم نسبت به امر واقعی اولی آیا این مسقط هست یا نیست. پس باید چه کار بکنیم؟ ناچاریم استخدام کنیم، یعنی ضمیری را، مرجعی را برای این ضمیر به استخدام بگیریم، بگیم این بهی منظورش نماز با تیمم نیست، بلکه منظورش چیه؟ نماز با وضوست، چون مأمورون به امر واقعی اولی مورد نظر. خب این عرض به حضور شما استخدام یه خورده خلاف ظاهر، این یک مشکل. مشکل دوم این که تعبیر اسقاط و تعبد بهی ثانیاً عرض به حضور شما از یک، حالا این به اصطلاح به عنوان مشکل شاید مطرح نباشه، ولی یه حالا به اصطلاح حسنیه برای این تعبیر التعبد بهی ثانیاً، در واقع نسبت به اون تعبیر و اصطلاح دوم وسیع‌تر و اعم، چون هم شامل اعاده میشه هم قضا. التعبد بهی ثانیاً هم شامل داخل وقت است که عنوان اعاده داره، هم شامل خارج وقت است که عنوان قضا داره. این البته مزیتی است که نسبت به تعبیر دوم و اصطلاح دوم اینجا وجود داره. علی ای حال تعبیر اسقاط و تعبد بهی ثانیاً ضمن این که به جهتی اولاست از اصطلاح دوم، اما در این حال این مشکل رو داره که خیلی ظاهر نیست. ما ناچاریم از راه استخدام یه مرجعی رو برای این ضمیر درست کنیم، چون صحیح نیست بگیم الاتیان بالمأمور بالمأمور به مسقطن للتعبد به مأمورن به ثانیان، خود اون مأمور به که قطعا مقصود نیست. پس باید بگیم الاتیان بالمأمور به بالمأمور به بالامر الواقعی ثانوی او ظاهری مسقطن للاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی الاولی. ضمیر موجود در بهی را دیگه نمیتونیم به خود لفظ مأمورن به که مقدماً ذکر شده ارجاع بدیم، بلکه باید با استخدام بگیم مرجعش عبارت است از مأمورن به بالامر الواقعی ثانوی، ببخشید اولی. این راجع به این. اما اصطلاح دوم، خب این هم یک اشکال دیگری داره. اصطلاح دوم این بود که مقصود از اجزا اسقاط القضا است. خب اسقاط القضا اگر به معنای ظاهری قضا بخوایم اخذ بکنیم، به همین معنای متعارف قضا، خب این در مقابل اداء قضا، یعنی فعل خارج وقت، فعل در خارج وقت رو میگن قضا. خب اگر قضا رو به معنای مصطلح خودش بدانیم، لازمش آن است که ما در بحث اجزا تنها پیرامون تکرار مأمورن به در خارج از وقت بحث کنیم، اما دیگه از تکرار عمل در داخل وقت بحثی به میان نیاد. ما از اول طبق این اصطلاح، طبق اصطلاح دوم، باید بگیم از اول اساسا بحث اجزا مربوط است به اتیان به عمل در خارج وقت، در حالی که مسئله این چنین نیست. ما نمیتونیم اجزا را منحصر به خارج وقت بکنیم. اگر کسی نماز با تیمم خوان، خب یه بخش و یه شعبش اینه که اگر خارج از وقت آب پیدا کرد، آیا لازمه این عمل را دوباره انجام بده یا نه؟ خب طبق این عنوان و این اصطلاح میگه قضا ساقط میشه. اما اگر کسی که نماز با تیمم خوانده داخل وقت دسترسی به آب پیدا کند، تکلیفش چیه؟ این باید چه کار کنه؟ و این مورد دیگه از شمول بحث خارج میشه. دیگه بحث اجزا شامل این مورد نخواهد شد. خب این درست نیست دیگه، یعنی ما بحث اجز بخواه میگم اشکال این عنوانه،
ما میگه اشکال
و
غذا.
خب همین اشکاله، چرا بالاخره ما بحث اجزا رو در این مورد این آدم کجا باید مطرح کنیم؟ یعنی باید مباحث مربوط به تکرار عمل در داخل وقت رو از بحث اجزا خارج بدانیم، در حالی که این خارج نیست، اینا ما دربارش بحث میکنیم. عنوان باید یه چیزی باشه با بحث سازگار باشه. دقت فرمودی؟ احسنتم. دو سه روز خیلی اوج گرفته آقای مصطفی لو. این رو کی کشف کرده؟ چی؟ نه اگه محاسنش خورو بلندتر کنه راست میگه، بیشباهت نیستی. خب اگر ما بله تنها در یه صورت ممکنه، ببینید تنها در یه صورت ممکنه ما بگیم تکرار عمل در داخل وقت هم به نوعی داخل در عنوان بحث بشه، و اون هم در صورتی است که ما قضا را به معنای متعارف و مصطلح ندانیم، بگیم قضا به معنای مطلق فعل ثانوی است، مطلق انجام فعل برای بار دوم اسمش قضاست. خب اون وقت اون مشکل برطرف میشه، ولی یه مشکل دیگری ظاهر میشه، و اون این که خب این معنا برای قضا متعارف نیست. نمیتونیم در عنوان بحث از یه چیزی یک لفظی استفاده کنیم که معنای غیر متعارفی ازش اراده شده. لذا نه معنای اصطلاحی اول نه معنای اصطلاحی دوم نمیتونه اینجا قبول به اصطلاح مورد استفاده قرار بگیره، پس میمونه یا معنای اصطلاحی سوم یا معنای لغوی، که حالا اینم فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین. خودکار بدید.